سلام، این ششمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فرداست. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در پنج شنبه شب چهارم اسفند ماه 1390 که با اعلام نام نامزدهای تایید صلاحیت شده، تبلیغات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کلید خورد و پرونده این انتخابات وارد فاز تازه‌ای شده است. اگر در شب‌های گذشته همراه ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا بودید، حتما می‌دونید که ما توی این مجله ویژه انتخاباتی از خبرهای رسانه‌ها براتون می‌گیم. روزنامه‌ها و نشریات رو با شما ورق می‌زنیم و با تحلیلگران و کارشناسان همراه می‌شیم تا ببینیم، بشنویم و بدونیم که این انتخابات چه تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل داره. فرقی هم نمی‌کنه که شما تحریمی هستید یا فعال دو آتشه این انتخابات. تفاوتی نداره که می‌خواید خانه نشینی پیشه کنید یا حتی در ستاد نامزد انتخاباتی مورد نظرتون فعال هستید. این ویژه برنامه برای همه شما حرف‌های تازه‌ای داره. برای همین نخستین خبرنامه ششمین ویژه برنامه رادیو فردا رو همراهی می‌کنیم، این بار با هانا کاویانی که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران رو با موضوع انتخابات مورد توجه قرار داده.
با مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز پنجشنبه چهارم آذر در حالی سپری شد که تنها 8 روز به برگزاری انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی باقی مانده. شاید مهمترین اتفاق مرتبط با انتخابات در این روز آغاز رسمی تبلیغات نامزدها بود، اما خبرهای دیگر و اظهار نظرهای نیز پیرامون انتخابات مطرح شده که نگاهی گذرا خواهیم داشت بر این تحولات.
نهادها.
مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری ایران چهارشنبه شب در اطلاعیه گفت دولت و شخص رئیس جمهور از یک یا چند جریان سیاسی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت نمی کند و اخبار منتشر شده در این زمینه را تکذیب می کند. جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور گفت حضور کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در صدا و سیما بر طبق قانون انتخابات ممنوع است و اینکه تمام داوطلبان یک حوزه، مثلا حوزه انتخابیه تهران، بخواهند بحث و مناظره در صدا و سیما داشته باشند به صورت عادلانه امکان پذیر نخواهد بود.
رقبا.
157 نفر از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نهایی وضعیت صلاحیت‌ها انصراف دادند. در این اعلام نهایی تعداد رد صلاحیت شدگان 1200 نفر اعلام شد که رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که در میان آنها نام 35 نماینده مجلس فعلی به چشم می‌خورد. علاوه بر سید شهاب‌الدین صدر از حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر، اسامی افراد چون محمود احمدی بیغش نماینده شازند، سید احمدرضا دستغیب، علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل، سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی نیز دیده می شود. فرمانداری تهران صبح چهارشنبه تعداد نامزدهای نهایی حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر را 547 نفر اعلام کرد. تعدادی که شب چهارشنبه با اعلام فهرست وزارت کشور به 555 نفر افزایش یافت. سفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران اضافه شدن به تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه را جابجایی حوزه‌ها توسط برخی نامزدها اعلام کرد. سه نامزد حزب مؤتلفه اسلامی در انتخابات مجلس نهم با صدور اطلاعیه‌ای به نفع جبهه متحد اصولگرایان از رقابت انصراف دادند. این سه رضا سعید محمدی، حسن لاسجردی و سید مهدی جولایی که برای حضور در لیست جبهه متحد معرفی شده بودند، پس از قرار نگرفتن در این لیست از حضور در رقابت انصراف دادند. 4 نامزد دیگر حزب مؤتلفه اسلامی در لیست تهران جبهه متحد اصولگرایان حضور دارند. روح الله سیدی مونع از اعلام موجودیت جبهه حامیان انقلاب اسلامی خبر داد و گفت این جبهه در مجالس 7 و 8 در قالب فراکسیونی با همین نام دنبال می شده و در تهران و شهرهای دیگر لیست انتخاباتی ارائه خواهد داد.
گوناگون.
علی لاریجانی در دیدار با رؤسای هیئت‌های مذهبی قم با اشاره به اینکه نباید شیرینی انتخابات با برخی رفتارها از قبیل درگیری، فحاشی و توزیع شبنامه در کام ملت تلخ شود اضافه کرد، هر کس در انتخابات باید خود را عرضه کند نه اینکه دیگران را تخریب کند. عبدالحسین روح الامینی عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی ایران اسلامی چهارشنبه شب در برنامه زنده پارک ملت گفت به نظر او قبیله گرایی در مجلس بیشتر شده و این قبیله گرایی را می توان در رفتارها، غلبه اکثریت، عملکرد مجلس و مدیریت آن دید. مرتضی نبوی مسئول کمیته سیاسی جبهه متحد شانس رأی آوردن علی مطهری از فهرست صدای ملت را بالا دانسته و پیش بینی کرده علی مطهری به دلیل حرفایی که مطرح کرده و در زیر سایه نام پدرش می تواند آرای زیادی را به خود اختصاص دهد. او همچنین گفت جریان اصلاحات دارای موقعیت اجتماعی مناسبی است و برخی اصلاح طلبان با شرکت نکردن در انتخابات سعی دارند حضور مردم را کم رنگ نشان دهند تا پس از آن بتوانند درباره این حضور مواضع مورد نظر خود را داشته باشند، اما شاهد آن هستیم که لیست های پراکنده اصلاح طلبی در حال ارائه شدن است.
هانا کاویانی بود با تازه ترین اخبار مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران. طبق معمول پنج شنبه شب‌ها رأس ساعت 8 شب به وقت تهران شما شنونده برنامه فرداهنگ بودید، اما امشب میتونید برنامه فرداهنگ رو با نیم ساعت تأخیر و پس از شنیدن ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا بشنوید. چهره‌های جنجالی و خبرساز مجلس چه کسانی بودند؟ آنها چه میگویند که چهره میشوند و خبرساز؟ وحید پولاستاد نگاهی دارد به تعدادی از چهره‌های خبرساز مجلس هشتم یا کسانی که با نطق‌های خود در این چهار سال گذشته جنجال ساز شدند.
هشت دور از مجلس می‌گذرد و در هر دوره تعدادی از نمایندگان بیش از دیگران چهره میشوند. یکی با پیگیری بر اجرای دقیق قانون و یا نطق‌های آتشین و نماینده دیگر با بحث‌های تندی که گاه به دعوا و رد و بدل شدن الفاظی تند می‌کشد. مجلس هشتم در طول عمر خود چهره‌های مخالف، منتقد و جنجالی را به خود دیده است. از خود علی لاریجانی رئیس مجلس گرفته تا علی مطهری، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، روح الله حسینیان، حمید رسائی، قدرت الله علی خانی و چندین نماینده دیگر. علی لاریجانی رئیسی است که عموماً کنترل اداری مجلس را در دست دارد و گاهی در سخنان خود در مجلس بذله‌گویی هم می‌کند. چندی قبل وقتی محمود احمدی نژاد به مجلس آمده بود تا با زبانی کنایه آمیز به نمایندگان انتقاد کند که چرا وزرای کابینش را مکررن به مجلس می کشانند، پاسخ طنزآمیزی از علی لاریجانی دریافت کرد.
با آقای باهنر شوخی کردم الان، حتی شوخی جدی بود، گفتم 5-6 ماه ما هر روزی با هر وزیری کار داری میگن سب کن تو کمیسیون وزا بیاد بیرون، میگن کدوم کمیسیون کمیسیون محله، ماشاءالله وزرا که ما گرفتی دیگه در طول هفته وزرا بیش از نصفش در خدمت شما هستن. من عنایت تأیید میکنید، دارید تأیید میکنید
آقای دکتر احمد نژاد، احتمالاً وزرا جای دیگه میرن اطلاعات غلط میکنن.
اما همین رئیسی که سعی می‌کند در اداره مجلس صبوری خود را حفظ کند و با بذله‌گویی‌های گاه به گاه خود فضای مجلس را تغییر دهد، گاهی به شدت هم عصبانی می‌شود.
شما حق ندارید این حرفو بزنید. مدیر دارد مجلس. شما دیروز متعرض ایشون شدید. نه، 77 ندارید شما. نه خیر. اجازه به شما جواب بدین. خب بیارید جواب بدین. آقای عباسپور 77 شما در نطقتون متعرض ایشون شدید. ایشون جواب دادن.
شما اجازه محل شدید.
نه، رئیس مجلس مطابق آیین نامه با حرف بزنه. بفرمایید بشین آقای عباسپور، شما حق ندارید اینجوری حرف بزنید. شما مرتب جلسه رو به هم میزنید. بفرمایید بشینید.
گذشته از علی لاریجانی که رئیس مجلس است، اما معروفترین چهره مجلس هشتم علی مطهری است، پسر آیت الله مرتضی مطهری و برادر خانم رئیس مجلس یعنی علی لاریجانی. نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد از روح الله حسینیان و مهدی کوچکزاده و حمید رسایی از منتقدان او در مجلس هستند و علی مطهری از منتقدان سرسخت آنان در دیگر سوی مجلس و البته گاهی بحث‌های آنان نیز به ناسزا هم کشیده می‌شود. علی مطهری:
جناب آقای حسینیان فرمودن که برای اینکه مشکل اصولگرایان هم حل بشود، اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جنابالی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن، هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچکزاده کردن و باید این رو بعد روشن بکنن.
آقای مطهری نزدیک به یک سال است که می‌خواهد همراه با تعدادی دیگر از نمایندگان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را برای پاسخگویی به آنچه که او تخلفات قانونی او می‌گوید به مجلس بکشاند، اما تا به امروز ناکام مانده است. علی مطهری:
استعفای این جانب آخرین دستگیری است که یک نماینده میتواند به آن متمسک شود و پاسخی است به این پرسش مردم که سوال از رئیس جمهور به کجا انجامید. نمیشود صد نماینده کاری را آغاز کنند و بعد از مدتی ناگهان آن را رها کنند بدون هر گونه توضیحی.
استعفای علی مطهری در مجلس رأی نیاورد، اما منتقدینش در مجلس او را به شهرت طلبی متهم میکردند. ستار هدایت‌خواه نماینده منتقد علی مطهری:
دلیل استعفای ایشون در واقع یک نوع کنارگیری قهرمانانه هست به دلیل مواضعی که ایشون در این سالهای اخیر داشتند و بسیاری از موکلین ایشون، کسانی که به حرمت شهید مطهری، به حرمت
مواضعی
ایشون به ایشون رأی دادند و می داند که در دوره دیگر رأی نخواهد گرفت، برای کسب شهرت،
آیون اجازه بفرمایید، مطلب روشنه،
از این موضوع کنارگیری کنه استعفا داده. من میگم باید بماند تا توسط مردم حذف بشه.
احمد توکلی مهمترین نماینده مجلس است که پای ثابت برای انتقاد به عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد است، چه در نوت‌های مجلس و چه در برنامه‌های زنده تلویزیون.
ما به این ترتیبی که بخواد ادامه پیدا کنه حتما تای کوچه می‌رسیم، کوچه بنبست. خب ما هم تعارف که نداریم. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تامین می‌کنه؟ با شکستن مکرر قانون، حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفلا و سلام میره، پس ما به خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم، یعنی از رهبری تا پایین‌ترین فرد، به قانون عمل کنه.
نمایندگان اقلیت مجلس که همانند همکاران اصولگرای خود نمی‌اندیشند، بی سر و صدا ترین نمایندگان هستند، اما در بین آنها هم استثناءاتی وجود دارد. مصطفی کباکبیان پای ثابت تذکرهای آیین‌نامه است و قدرت الله علی خانی جای نطق‌های تند و تیز. قدرت الله علی خانی:
ما مخالف اختشاش هستیم، اما طرفدار پروپا قرص مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر امام. من تعجب میکنم از شما اصولگراها، 205 نفر امضا کردید از آقای احمدی‌نژاد حمایت کردید، 220 نفر تبریک بهش گفتید، تحمل 5 دقیقه صحبت ما را ندارید. متاسفم براتون.
البته باید به لیست چهره های نمایندگان اقلیت مجلس و اصلاح طلب نام مسعود پزشکیان را هم افزود که کم حرف می زند، اما وقتی هم که پشت تریبون قرار می گیرد صدای اعتراض نمایندگان اصولگرا را از گوشه و کنار صحن مجلس در می آورد.
اینا مردم هن. باید با گذشت و مردم برخورد کرد. سهون و عمدن اگر اشتباه بکنن، انصاف را باید مراعات کنیم. صدا و سیما باید انصاف را مراعات بکنه. سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون با انسان ها برخورد بکنیم.
انتخابات مجلس نهم در پیش است و بیشتر نمایندگان منتقد و جنجالی مجلس هشتم در انتخابات نهم نیز حضور دارند و تلاش می کنند بار دیگر وارد مجلس بشوند. آنان قبل از ورود به مجلس نهم صفکشی سیاسی خود را نمایان تر کردند و در صورت ورود به مجلس باید پیچ رادیو را باز گذاشت تا همچنان نوت‌های جنجالی آنان را شنید.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید از جنجالی‌ها و خبرسازهای مجلس هشتم. تبلیغات انتخابات برای نامزدهای حاضر در این انتخابات شروع شده است. از امروز و امشب در و دیوارهای شهرهای ایران پر از عکس‌ها و پوسترهای کسانی خواهد شد که نگوش به تحریمی‌ها کردند و می‌خواهند به صندلی‌های سبز مجلس نهم برسند. در همین حال امروز پنجشنبه شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته روز پنجشنبه 11 اسفند، یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس، به بیرون از خانه بروند و با حضور گسترده و پرشور در اماکن عمومی با مردم درباره انتخاباتی که در این بیانیه نمایشی خوانده شده سخن بگویند. اما در روز 12 اسفند ما به نشانه همبستگی با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همراه با خانواده در حبس خانگی بمانند و پای صندوق‌های رأی نروند. این خواسته شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه تازه این شوراست. شما چگونه فکر می‌کنید؟ سراغ پیامگیر رادیو فردا می رویم تا با نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا همراه شویم.
در این انتخابات برای جنبش سبز هم شرکت می کرد. حق جنبش سبز هم بود که در این انتخابات نمایندگان رو مجلس می فرستند. چون که رژیم جمهوری اسلامی ایران می خواهد فقط جناح تندرو با اصولگرا و بنیادگران اسلامی وارد مجلس بکنه، بنابراین ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم و کسانی که در این انتخابات شرکت کنن خائن به ملت و وطنشون هستن.
ما تمام ملت ایران توی انتخابات شرکت میکنیم تا به همه جهان ثابت کنیم که خامنه ای و احمدی نژاد تنها نگذاشته و هیچ وقت تنها نمیذاریم.
انتخابات وقتی انتخاباته که مخالفم بتونه شرکت کنه. وقتی که مثل زمان همون شاه همه موافق باشن انتخابات نیست، انتخابات و نمایشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه‌های دیگه‌ای هم برای اینکه ما مطلع بشیم که نظرات شما درباره این انتخابات چی هستش وجود داره. راه‌های ساده‌تری مثل رفتن روی فیسبوک رادیو فردا و کامنت گذاشتن یا فرستادن ایمیل به آدرس info@radiofarda.com که من قول میدم به شما در این ویژه برنامه و ویژه برنامه‌های دیگه انتخابات رادیو فردا حتما از نظرات شما هم استفاده بکنم و اونها رو بخونم. خبرنامه دوم ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا به مرور روزنامه‌ها و نشریات چاپی ایران اختصاص داره با موضوع و محور انتخابات که این بار همکارم الهه روانشاد در گفتگو با شهرام رفیزاده روزنامه‌ها و نشریات چاپی ایران رو ورق زدن با موضوع انتخابات.
روزنامه جامعه جم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی که یک هفته به طول خواهد انجامید و پس از اون هم برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد. این روزنامه نوشته که تبلیغات انتخاباتی تضارب آرا هست بین کاندیداهای مجلس و البته تاکید کرده که این کاندیداهای مجلس نهم پیشتر هم تبلیغات غیر رسمی خودشون رو آغاز کرده بودن. روزنامه ابتکار هم ما در تیتر یک شماره پنجشنبه آغاز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس رو به آغاز ماراتون وعده‌ها توصیف کرده، به عنوان آغاز ماراتون وعده‌ها توصیف کرده و نوشته که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در چنته ادعاهای نامزدان انتخابات مجلس وجود داره. این روزنامه تأکید کرده که در سالهای اخیر و در جریان انتخابات ادوار مختلف مجلس دیده شده که کاندیداها با وعده و وعید تلاش میکنن که نظر رای دهندگان رو جلب بکنن و حتی نوشته که در این انتخابات اخیر وعده های شهری، وعده های روستایی، کنسرت موسیقی و حتی حضور در مجالس ختم هم به عنوان نوعی تبلیغ انتخاباتی به شمار اومده.
و روزنامه اعتماد از نشست خبری ائتلاف انتخاباتی صدای ملت خبر میده که در اون درخواست پایان حصر موسوی و کروبی مطرح شده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که حمید رضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، علی مطهری و مصطفی رضا حسینی روز چهارشنبه در جریان نشست خبری ائتلاف انتخاباتی صدای ملت اظهارات قابل توجهی داشتند، از جمله اینکه آقای کاتوزیان تاکید کرده که ما درباره حصر آقای موسوی و کروبی معتقد هستیم که قوه قضاییه باید دادگاهی برای اونها برگزار بکنه و نباید اونها رو بدون مجوز و بدون برگزاری دادگاه در حصر قرار بده. آقای کاتوزیان تاکید کرده که به عنوان یک شخص و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پایان دادن به حصر آقای موسوی و کروبی هست. علاوه بر این، اعضای این ائتلاف انتخاباتی تاکید کردند که به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان اعتقاد دارند و مجلس رو پرچمدار مبارزه با استبداد و خفقان می‌خوان.
روزنامه مردم سالاری خبر میده که فهرست کاندیداهای جبهه مردم سالاری در تهران و حزب مردم سالاری در شهرستان‌ها منتشر شده.
بله، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک شماره پنجشنبه اسامی 15 نفر از کاندیداهای جبهه مردم سالاری برای انتخابات مجلس نهم در تهران رو منتشر کرده و علاوه بر اون شماری از نمایندگان و کاندیداهای مورد حمایت حزب مردم سالاری در شهرهای مختلف کشور رو هم معرفی کرده. این روزنامه از قول جبهه مردم سالاری که یک ائتلاف انتخاباتی هست تأکید کرده که اجرای کامل اصول قانون اساسی، تضمین حق انتخاب مردم و همچنین ممانعت از دخالت‌های خودسرانه نهادها در حریم خصوصی زندگی مردم و اصلاح قانون مطبوعات از جمله برنامه‌های این ائتلاف انتخاباتی برای مجلس آینده است.
و بالاخره روزنامه رسالت نوشته که انتخابات مجلس نهم عبور از رادیکالیسم دوم خرداد است.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت درباره عبور از رادیکالیسم دوم خرداد نکاتی رو مطرح کرده و تاکید کرده که انتخابات مجلس نهم از نظر جناح حاکم در ایران عبور از رادیکالیسم سبز هست. البته این عنوانی هست که روزنامه رسالت به جنبش سبز داده و نوشته که به رغم اون که پیشبینی می شد اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت بکنن، اما سرانجام حاضر به شرکت در انتخابات نشدن و در دقیقه 90 میدان رو خالی کردن. روزنامه رسالت نوشته که به رغم عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشبینی میشه که بیش از 60% مردم، کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستند، در انتخابات شرکت بکنند.
شهرام رفیزاده بود. اگر تا روز برگزاری انتخابات هر شب رأس ساعت 8 و 11 به وقت تهران با ما در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا همراه باشید، میتونید در جریان تازه ترین اخبار، تحلیل ها، گفتگوها و نظرات کارشناسان و فعالان سیاسی در خبرگزاری ها و روزنامه ها و وبسایت های فارسی زبان قرار بگیرید. روحانیون همواره یکی از بازیگران اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بودند. حالا نیز که انتخابات مجلس نهم در پیش است، دو فهرست اصلی اصولگرایان حاضر در انتخابات از سوی روحانیون عالی رتبه محافظه‌کار هدایت و رهبری می‌شود. این در حالی است که تشکل‌های وابسته به روحانیون اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز در انتخابات حاضر نیستند. همکارم مراد ویسی گفتگویی با حسن یوسفی اشکیوری، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی که همکنون مقیم آلمان است، داشته و نخست از یوسفی اشکیوری از جایگاه روحانیون در جامعه کنونی و فضای سیاسی ایران پرسیده.
طبعا نمی‌شود دقیقاً سخن گفت به خاطر اینکه ما هیچ گونه تحقیق در این زمینه نداریم، به خصوص هیچ نظرسنجی یا تحلیل و تحقیق میدانی صورت نگرفته، یا اگرم گرفته چندان دقیق نیست و تازه اونهایی هم که در بعضی از وزارتخونه ها یا نهادها ممکن انجام شده باشه منتشر نشده. به هر حال اطلاعات دقیقی نداریم که بر اساس اون بگیم که روحانیون چقدر در افکار عمومی مردم ایران نفوذ دارن، ولی بر حسب مجموعه شرایطی که ما در طول این 32 سال تجربه کردیم و مجموعه تجاربی که داریم و مستند به واقعیت های جامعه هست، این است که سیر نفوذ روحانیون، یعنی نفوذ کلام روحانیون و علما در افکار عمومی جامعه از دوران انقلاب تا الان با یک شیب تند به سوی کم اثرتر شدن رفته. به این معنا که در دوران انقلاب چون حرکت خیابانی و توده‌ای بود و در اون دوران روحانیون تأثیر داشتن، البته تأثیر عموم روحانیون هم بیشتر به دلیل رهبری انقلاب آیت الله خمینی بود، ولی به تدریج این اثرگذاری در بدنه جامعه کمتر شده و کمتر شده. الان به مراتب نه تنها تأثیرش کمتر از دوران انقلابه، بلکه حتی از 7-8 سال پیش هم نفوذ کلام روحانیون در افکار جامعه کمتر شده.
و آقای اشکبری، شما فکر میکنید تشکل‌های روحانیون راست سنتی یا اصولگرا مثل جامعه مدرسین و جامعه روحانیت تا چه حد در بین عامه مردم و عامه رای دهنده ها نفوذ کلام دارن؟
در میان عامه مردم به نظر من تأثیری چندانی ندارن، به خصوص در انتخابات در شهرهای کوچک در مناطق دورافتاده که اصولا از این طبقه بندی ها و دسته بندی ها و راست و چپ و اصولگرا و اصلاح طلب امثال اینا تقریبا بدورن. انتخابات محلی هست، افراد محلی انتخاب میشن. در اینجا نفوذ روحانیون، اونم روحانیون در سطح کشور یا مثلا از قم و تهران که تقریبا در شهرستان ها تأثیر چندانی نداره.
و این تشکل های روحانی وابسته به اصولگرا و افرادی مثل آقای مهدوی کنی، محمد یزدی و مصباح یزدی تا چه حد در بین رای دهنده های اصولگرا و افراد معتقد به جریان اصولگرا نفوذ کلام و تأثیر دارند؟
نفوذ کلام روحانیونی که به هر حال متشکل هستند، مانند جامعه روحانیون روحانیت مبارز تهران یا جامعه مدرسین قم که به هر حال شبکه هستن، پول دارن، امکانات دارن، ارتباطات دارن با احزاب و جمعیت‌های به اصطلاح سیاسی مذهبی در درون حاکمیت پیوند دارن، خب به هر حال نظر اینها، فکر اینها، خط دهی اینها در میان این جناح‌های اصولگرا قطعاً مؤثره. و به هر حال در این که فرضاً به کدام لیست رأی بدن، مثلا در تهران یا در قم یا در اصفهان و شیراز، این جایی که تا حدود لیستی بیش از 3 تا نماینده باید به مجلس برن، در چنین شهرهای البته اینها یک رأی دارن، تازه رأیشون هم عمدتاً سیاسی هست نه لزوماً مذهبی.
و نهایت آقای اشکبری، شما فکر میکنید که نقش و جایگاه روحانیون در مجلس آینده ایران چطور خواهد بود؟
اول به نکته اشاره بکنم که اصولا مجالس ما به ویژه در این سالهای اخیر مجلس و پارلمان به مفهومی که در دنیا بودن که نیستن، و برای اینکه انتخابات ما انتخابات دستوری از بالا هست، مجلس و پارلمان ما با نظام انتخاباتی شکل نمیگیره، احزاب در اون نقشی ندارن، به هر حال یک صورت ظاهری به نام انتخابات انجام میشه، ولذا هیچ گروهی، دسته و جمعیتی، اکثریت باشه، اقلیت باشه، چندان کاری نیست. به هر حال از اون بالا، از مقام ولایت فرمان میاد، این به طور کلی. اما در این حال روند نفوذ روحانیون در مجلس از مجلس اول تا الان رو به کاهش و رو به محدودیت شدن بوده. حتی به لحاظ آماری و شکلی هم شما نگاه کنید، در مجلس اول نگاه کنید میبینید تقریبا بیش از 150 تا روحانی در مجلس بودن، اونم بسیاری از اینا روحانیون تقریبا مشهوری بودن، روحانیون از کنم که صاحب نامی بودن، از در علم و دانش و سواد در سطح بالایی بودن بسیاری از اینها، برخی از اینا مجتهد بودن. ولی شما الان نگاه کنید میبینید که حتی به لحاظ کمی هم تعداد روحانیون کمتر شده، و تازه روحانیونی هم که به مجلس رفتن روحانی به مفهوم متعارف کلمه نیستند. بسیاری از اینا صرفا یک عمامه ای دارند و به هر حال یک لباس روحانیت دارند، وگرنه اینا نه جایگاه علمی دارند، نه جایگاه حوزوی دارند، نه اهل از کنم کارهای تحقیقی پژوهشی مذهبی هستند، نه صاحب فتوا هستند، حالا رفتن نماینده مجلس شدند. بنابراین هم از نظر کمی تعداد اینها احتمالاً این دفعه کمتر خواهد شد، و هم از نظر کیفی هم به نظر من روحانیون به اعتبار روحانیتشون در مجلس به نظر من نقشی ضعیف‌تر از گذشته خواهند داشت، ولی در این حال خب به هر حال یه فراکسیونی به نام روحانیون هم وجود داره. ولی چون مجلس، ترکیب مجلس آینده روشن نیست و نمیدونیم که چه تعداد روحانی میرن و اصلا چقدر کاندیدا هستن و اینایی که میرن از کنم که در اونجا چه نقشی میتونن داشته باشن، از این جهت نقش اونها هم الان چندان روشن نیست، نمیشود به این سوال پاسخ دقیق داد.
با شنیدن گفتگوی مراد ویسی با حسن یوسفی اشکبری به پایان این ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا رسیدیم. ششمین ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا حاصل تلاش تحریری رادیو فردا بود که با هماهنگی و تهیه کنندگی مراد ویسی و وحید پوراستاد تقدیم شما شد. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها
انتقال خارج ایران چیست؟
در شرایط کنونی از قبل از این انتقال مجلس
یک شنبه صدایی دیگر
اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران
دوشنبه نمای دور نمای نزدیک
فتح آزادی
شاملو امروزی بودنش به معنای فردایی بودن زمانه خود
سه شنبه صدای شما
این جنبه هم بیدست بیگرن باید درشت مجازت برسونن هر که دوی دوشان شد برن
چهار شنبه مجله اقتصادی
ارزش بر افزوده مقاومت میکنه
اصولا مالیات بر ارزش افزوده نظام مالیاتی بود
پنج شنبه فردا هنگ به مقصد رسیدید لطفا خارج شوید
سلام به امروز، سلام به فردا، سلام به آهنگ، سلام به فردا آهنگ. با نیم ساعت تأخیر چگونه سر کردید؟ به هر حال به ما سخت گذشت. امیدوارم که همگیتون این نیم ساعت همچنان پای رادیو فردا بوده باشید و از این تأخیر دلخور نباشید که خیلی خوش اومدید.
ما هم بهمون این نیم ساعت خیلی بد گذشت، کلی مطالب آماده کرده بودیم، خیلی میخواستیم یک سلام علیک گرم و شیرینی با شما بکنیم، ولی تو این نیم ساعت یه اتفاقای افتاد که اصلا رشته کار از دستمون در رفت و
منظوری نیست که از گرماش که چیزی کم نشد، ولی اون آمادگی که همیشه رأس ساعت 8 هر پنج شنبه ما داشت ترک عادت یه جورایی موجب مرض هست.
در این برنامه مثل همیشه براتون کلی مطلب آماده کردیم، خیالتون از این نظر دست کم راحت باشه. قدر مسلم اینه که امروز چهارم اسفند، ما خوشحالیم که توی استودیو در کنار شما هستیم. 23 فوریه هم هست اگه اشتباه نکنم و استودیو همچنان استودیوی شماره
4، ساعت هم 3 دقیقه از 8:30 شب گذشته. من پیام رضی،
من آتوسا عزیزی،
شما هم همگیتون شنونده فردا آهنگ شماره 24 هستید.
موسیقی مفهوم لذت بردن و لذت بخشیدن
همیشه در
پیما بین کار
مردم باید به موسیقی توجه
کنند. موسیقی راک به سمت
عشق همه چیز زندگیه داشت و همه چیز
یه برنامه معمولی که معمولاً 120 دقیقه بود، ما همیشه وقت برای یک بخشی از تلسکوپ هایی که با خودمون داشتیم، یک بخشی از اخبار، یه لبخند مشکوکی مهرداد میزنه. البته این سلامی که کردم به همراه مهرداد و آزاد است که امروز همچنان ما رو همراهی میکنن، مهرداد به این لبخند میزنه که ما معمولاً در یک برنامه 120 دقیقه کلی از مطالبمون نخونده میشد، نه وقت برای اجرای یه قسمتایی میموند. امروز که شده 90 دقیقه، ما تقریبا با همون دست پر اومدیم و یک دعوای مفصلی هم با مهرداد کردیم که ما میتونیم میشه اما رو میخونیم و مهرداد گفته نه، اما به هر حال در این برنامه از این هنرمندان خواهید شنید.
به عنوان مثال از کورت کوبین از گروه نیروانا،
از شهرام ناظری خواهید شنید،
از کریس آیزک آهنگساز و خواننده آمریکایی،
لیلا فروهر،
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا.
حالا اگه ربطش رو به موزیک پیدا کردید
پیدا میکنید،
حتما میشنوید قصه چیه، و کولدپلی گروه معروف انگلیسی. کارا رو میکنیم وقت نمیشه دیگه، وقت موزیک نیست که ما بعدا بیشتر حرف بزنیم، با سرعت ثابت بکنیم به مهرداد که ما توانایی این داریم که همه برنامه‌ها رو که امروز آوردیم
همین الان
شروع کنیم. نه، به هر حال یک مطلبی رو که جا داره اینجا بگم اینه که در هفته گذشته برعکس هفته‌های قبل‌تر که برنامه فرداهنگ رو ما میومدیم با دست پر آغاز کنیم و دستمون تقریبا خالی بود، یک دفعه همه تصمیم گرفتن، همه هنرمندای مطرح، چه جوونا چه خواننده‌های مطرح، تصمیم گرفتن که کارهای تازه‌ای رو وارد بازار بکنن. ما 15 ترانه رو هفته پیش انتخاب کردیم، گذاشتیم که شما هفته برترش رو انتخاب بکنید، شما هم به اونها تعدادی رو افزودید، علاوه بر اونها کارهای تازه تری هم اومده که در نیم ساعت اول فرداهنگ شماره 24 میریم سراغشون. اما خانم ها، آقایان، قلم و کاغذ فراموش نشه، اما قبلش همگی
فرد آهنگ.
این بود دیگه، پیدا میشن دیگه از بچه هایی که خیلی مشتاقن و دوست دارن که یه تغییراتی بده. ما آخه هر دفعه این قطعه رو پخش میکردیم از خانم ریتا، ترانه قدیمی شادوماد رو پخش میکردیم، بازخونیشون رو از ریتا، که این هم یک ریمیکسی از اون بازخونی هست، و اینجا چه میگفت شادوماد و ماهی درگیر شدیم.
مجلس عروسی نیست اینجا که آخه
برحال آقایون همشون شادوماد اینا، ولی خب همه رو شامل نمیشد. ما فکر کردیم فردا هنگ باشه بهتر، ولی خب یه مدلش اجرا شده دیگه، امیدوارم هفته های دیگه مدل های بهترش هم به بازار بیاد. اما آتوساگیر ما در نزدیک به 83 دقیقه آینده هست، 2042-21-12-41-13 آزاده، خیلی منتظر زنگ بزنید.
و همینطور 2042-21-12-21-12
یک دستگاه بسیار جذابی هم داریم به اسم آتوسگیر، 2042-06-03-87-41-50 آتوسا میگه اینجوری سر رقمی خوندن درست، امیدوارم که یادداشت کرده باشید.
اگر میخواین برای ما ایمیل بفرستین music@radiofarda.com،
اگرم فقط میخواین در صفحه فیسبوک بیاین و به جمع رفقایی که تا به حال نزدیک 560 کامنت تا همین لحظه نوشتن بپیوندید، برید به صفحه facebook.com/radiofardamusic. شنونده های شادان، امیدوارم که شادان بمونید تا پایان برنامه فرداهنگ، در ادامه هم حتی شادی ها بیشتر بشین، آرزویی که البته آخر برنامه میکنم. امروز به خاطر 90 دقیقه بودن همه چی جا به جا شده دیگه، خوب خدافظی نکردم اول برنامه. خب در کنار تولیدات تازه که ازش حرف زدم به بازار اومده، خیلی هاشم شما میشناسید، خیلی هم در صفحه فیسبوک این آثار تازه رو به فهرستی که ما معرفی کردیم اضافه کردن، کار شنیدنی به دستم رسید از یک گروهی که یک آلبومی به بیرون دادن که مجموعه از ترانه های موسیقی کلی های بالکان، یعنی تحت تأثیر کلی های بالکان و موسیقی کلزمر این ترانه ها رو ساختن و یکی از ترانه های این آلبوم ترانه ایست به اسم نفتالین که به فارسی خونده شده و خیلی شنیدنی است. با هم بشنویم این ترانه رو. راجع به این گروه یه خورده بیشتر هم براتون خواهم گفت.
داریم میریم از با افتادیم، همه حسمونو از دست دادیم، هیچ صمیمیتی دیگه بینمون نیست، خسته و مونده از زندگی، نه راستیم نه چپ نه پایین یا بالا، همه بی هدف هیچ فکر فردا، نه غربیم نه شرق نه جنوب شمال، بیداد و بیدار از اجتماعی ما، آی 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 آی، ناراحت نباش لبخندی بذار، برو رو یه لحظه بذار کنار، بس بزن و برس با شادی و مستی، لبخیم یعنی نوش یا به سلامتی، ما راستیم و چپ تو وسط و همه جا، جشن عالی با تمام دوستان، بی حرف نباشیم سکوت رو بشکن، ما همه هستیم بچه های این دنیا،
نفتالین، یه ترانه تازه که گروهی به نام لخائم، همونجور که در ترانه این آهنگ در شعر ترانه هم شنیدید، لخائم یعنی نوش به سلامتی اسم این گروهه که همشون البته یهودیایی هستن که در آلمان زندگی میکنن و از کشورهای مختلف دنیا دور هم جمع شدن، از اسپانیا، آلمان، از کشورهای حوزه بالکان و یک ایرانی هم باهاشون که البته اسمش خیلی ایرانی نبود، اسم سختی هم از سرجه میدم اینجا بعد تلفظش نکنم، امیدوارم بعدا ما بتونیم در یک فرصتی اصلا راجع به اینکه چرا این ترانه رو فارسی خوندن و اصلا تاثیر این هنرمند ایرانی بر گروه لخائم چیه و چه کارهایی قراره بکنن و پیش رو دارن فرصتی بشه با این گروه صحبت بکنیم و بیشتر به شما هم بگیم. لخائم و ترانه نفتالین بود که میشنیدید.
شب جمعه
درود بر شما کارکنان رادیو فردا، من راننده هستم، شما روز برنامه قشنگی شما گوش میدم، خواهش میکنم آهنگ حبیب را پخش کنید، دنیا خیلی قشنگه، عشقایی هستم.
چی گفتی الان؟ میخواستم ترانه برتر اسفندماه رو انتخاب کنم. کمتر گله کن، شماره 13 از ستار.
محمد هستم از بانکوک. میخواستم تشکر کنم از آهنگای بسیار قشنگ و جالبتون. با این کارتون بچه های من تشویق میکنی که با موسیقی ایرانی آشنا بشن. ممنونم، خسته نباشید، خدافظ.
درود به شما در بانکوک تایلند و بچه های گلتون.
خسته نباشین، خدا قوتتون بده. آقا ما سنون بالا از سواد آنچنانی هم نداریم، به هرکی میگیم آقا این آتیشک ها چجوری میترستن، یه لبخندی تحویل اون میده. فکر دوستامون امروز گفت از خودشون سوال کن، بیدم فکر خوبیه. مثلا لطف کنیم ببینین آتیشک ها چجوری باید بفرستم خدمت شما، چجوری برنامه شما یه آتیشک برام بفرستین من یاد بگیرم. آخه جورتون نمیشه که من هست بپرسم بخندم و پیرمرد ریستوتی هستیم به اون میخندم. شما لطف کنیم این آتیشک برام بفرستین، با همین تلفن که من یاد بگیرم. خدا خیر دون بده.
البته من قبلا برای شما یه آتوسک فرستادم و فکر میکنم این مشکل در این بین حل شده باشه، اما قضیه اینه که ما به خاطر اینکه در این برنامه اسم پیام همکار من زیاد تکرار نشه.
اینجوری نبرینش دیگه، اسمو دیگه، یعنی همه یاد اون کلمه ای که ما میگیم آتوسک و آتوسک گیر و اینا میافتن.
خب دیگه اسم پیامه رو که اجازه دارم بگم.
این تا اینجا مسئله نبود، ممنونم.
و به خاطر همین، به خاطر اینکه از این اسم پیام ما زیاد استفاده نکنیم، پیام تصمیم گرفته بگه به جای اون کلمه شنی که نمیخواد الان بشنوه بگه آتوساگیر، و به جای اون کلمه دیگش بگه آتوساگیر. در واقع شما برای ما اگر اسمس بفرستید، اگه بخوایم مدل فرنگیشو بگیم،
ولی اصلا به این سادگی هم نیست. آتوساگ فرستادن هم اینجوری نیست که مثل اسمس که شما میگین
نه.
که مراسم ویژه خودشو داره. ولی مهمتر اینه که آقا چون یک فرصت به ما دست داده برای معمولا 120 دقیقه، حالا 90 دقیقه، و من میخوام پافشاری بکنم که اصلا این کلمه رایج بشه. چه ایرادی داره؟ اصلا هیچ چیز دیگه به ذهن آدم میاد وقتی شما میگه آتوسک برای ما آتوسک بفرستید؟ مثلا اولین چیزی که به ذهن آدم میاد یک حالا نامه است، پیام مثلا دیجیتال، نمیدونم ایمیل، یه چیز اینجوری به نظر میاد دیگه. اصلا میتونه این کلمه جا بیفته آروم آروم. من پافشاریمو در برنامه فردا
کنم. اگه اینجوری باشه من اعتراض دارم.
چرا اسم خوبی؟
همون اعتراضی که تو به پیامک داری، منم اینجوری با آتوسک دارم.
این میشه دو ساعت در هفته در مقابل تمام برنامه هایی که میگن اون کلمه و اون یکی کلمه.
اینم هست، اینم هست. بعد جا نمیافته کلا، خیالت راحت باشه.
من تلاشم میکنم. وقت نداریم خیلی زیاد، یک ترانه آماده است از اون گونه ترانه هایی که شما باید بشنوید، یه خورده فکر بکنید، بعد زنگ بزنید عمه، خاله، عمو، یه تیکش رو بخونید اگه نمیدونید خواننده کیه و اسم اثر چیه، یا اگرم میدونید خیلی زود و تند و سریع به ما یک اسمس بفرستید، یک آتوسک بفرستید، یک ایمیل بفرستید، یا با پیام تلفنی. و در این مسابقه موسیقایی ما که خیلی فرهنگیه، چون این ترانه ها مربوط به دوره‌ای از موسیقی ایران هستن که خیلی این روزها از اون گونه ترانه ها در رسانه ها زیاد پخش نمیشن یا تعدادی از اونها فراموش شدن، هم یه یادآوری از یک دوران از موسیقی ایران و همین که یک مسابقه است که امیدوارم لذت بخش هم باشه. برو بریم مهداد.
Yeah.
ببره، بعدم اون رو پشت بونه، وقتی که خروس میخونه، با هم میریم به صحرا، دل میزنیم به دریا، با هم میریم به صحرا، دل میزنیم به دریا. این رو تو بهتر میدونی، خروس که خون خواب نمونی، وقتی از خواب بیدار شدی، بس به مراد سوار شدی، باید بیای ببیشه، این از کار همیشه، باید بیای ببیشه، این از کار همیشه. میاد سواری، سوار کنار بیشه، از پیاده میشه، میرسه جان همیشه، یاری بیاری، سحر که شد یادت نره، به پاک خوابه نبره، بعدم اون رو پشت بونه، وقتی که خروس میخونه، با هم میریم به صحرا، دل میزنیم به دریا، با هم میریم به صحرا، دل میزنیم به دریا.
حالا تا قبل از اون که با هم برین به صحرا دل بزنید به دریا، ما مجبوریم که این ترانه الان بر حسب این قولی که دادیم به مهتاد که ثابت بکنیم، ما میرسیم همه کار رو بکنیم، همین الان اینجا قطع بکنیم، یه بار دیگه همین دیرتر براتون پخش میکنیم. فرصت دارید از حالا اگر فهمیدید خواننده ای اثر کیه یا اسم اثر چیه، برای آزاده همین الان بفرستید. در ضمن یک مطلبی رو هم میخوام بگم که ببینم، بسیاری از بچه‌ها بر روی صفحه فیسبوک مطرح کردن، اون هم ماجرای ویدئویی است که بر روی در واقع وقتی از طریق ماهواره دریافت میکنید رادیو فردا رو، یک ویدئویی اونجا هست. بد نیست که نظرتون رو با ما در این زمینه در میون بذارید، با ما تماس بگیرید و ببینیم که همه از این ویدئو راضی هستن یا اونقدر که فکر میکنن به نیازهای در واقع خبریشون از بابت اینکه چه برنامه‌هایی چه ساعاتی پخش میشن در هفته و چه شکلی تنظیم شده این ویدئو راضی هستند یا نه. به هر حال خوشحالیم که یه سری تصاویر اونجاست که شما میتونید ارتباط نزدیکتری از طریق این تصاویر با رادیو فردا و اعضای همکار ما، خود ما و برنامه فرداهنگ هم به نوعی پیدا بکنید. من خیلی دارم اینجا حرف میزنم، شما مشغول نقاشی کشیدن رو کاغذ، این من نگاه میکنم یه جای کمکی، یه کلمه
من منتظرم نجات بدین، زبون به دهن بگیری که من بتونم حرف بزنم. ولی خب از اون گذشته کاملا حق با پیام ما هم، خوشحالیم که یه مقدار دست کم از این نظر شما میتونید یه اطلاعاتی رو بدون مراجعه به اینترنت، بدون مراجعه به جاهای دیگه، مستقیم از صفحه تلویزیونتون ببینین. فرکانس های ما اونجا هم نشون داده میشه و تاریخ و ساعت برنامه هامون. البته دیگه خودتون میدونین شب جمعه است و فقط میتونه در این ساعت برنامه فردا هنگ پخش بشه.
البته اینا رو که من گفته بودم، من فکر کنم مطلب دیگری
بود، من داشتم نقاشی میکردم
حواست نبود. خیلی خب، به بخشی میرسیم که شاید به نوعی منتظرش بودید، اما همچنان میخوایم یک مروری بکنیم بر 15 ترانه‌ای که در این هفته شنیدید، قطعاتش رو به صورت روزانه در میان ترانه‌های رادیو فردا. هفت ترانه برتر از این مجموعه میرن مستقیما میشن ترانه‌های برتر اسفند. 15 تا رو یک بار دیگه با هم میشنویم، چون تا ساعت 10 شب همچنان فرصت دارید که آرایتون رو برای ما بفرستید و در تصمیم گیری برای انتخاب ترانه‌های برتر اسفند ماه شما هم شریک باشید. بریم.
تازه های بازار موسیقی. 1. باور کن از گروه پاپاتیز.
وقتی میگم عاشقتم، حرفام و جون من باور کن، می نویزم با چشمای خیزم، مشکام و روی نامه ها باور کن، میگم از دل برود اگر از دیده رود، زرف چند روز از دل من نمیری تو باور کن، یا عشقیه دو روزه، دو چشم هم بزنی می سوزه.
2. دوست دارم کاری از نریمان.
دیگه چیزی نمونده تا بیایی، مثل دیوونه ها من بیقرارم، تو میرسی تو دستات پر عشق، دارم ثانیه ها رو میشمارم، یه حسی تو وجودمه که میخوام
دل و جونم.
سه، یه لحظه جای من باش، آمانج و جوان.
یه لحظه جای من باشو، ببین بی تو چه غمگینم، ببین حالم رو وقتی شب به شب خوابت رو میبینم.
یه لحظه جای من باشو، ببین حق داره این بارون بباره از چشم وقتی تو رو اون تو نمیبینم.
چهار، عشق بچگی با صدای جمشید.
اونقدر عاشقم که حتی حاضرم تموشم اینجا، تو برو خدا نماد می سپارم ات به رویا، فکر من نباش و بگذر حالا چشم اون براته.
پنج، هنوز از گروه تی سیون.
شده واسش مثل که خاطرات خوب دیروز، اونی که میخواست رفته اما دوستش داره هنوز هنوز هنوز.
شش، تکرار کاری از سیاوش قمیشی.
هی آدم که کوکی، صبح شد که بیداشی، مثل همه عمرت تکراشی و تکراشی. صبح ولی انگار نیست، تو توی شب تردی، بین شب و روز تو انگار که نیست فرقی.
هفت، گریه نکن کاری از شکیلا.
خراب چون خرابه هم، به شانه هم تکیه نکن، اگرچه بیران شده هم، به حال من گریه نکن.
هشت، پرواز من از گروه وارونا.
میونه بخت لحظه ها، حتی اگه پرواز من سقوط سرد آدم هاست، حتی اگه طلوع من غروب دلگیر هواست، حتی اگه غرور من آلت دست مردمه.
نه، بازیم میده با صدای سامی بیگی.
صورت بدون آرایشش، اداها و خندیدنش، سل زدنش وقت بستنه، دکمه های پیرهنه، قدم های آروم آرومش، سمتم و توی آخوشم، هرچی که میخوام بشنوم و میدونه و میگه در گوشم. بهونه میگیره واسه من، اون هیچکی رو نمیخواد جای من، میدونه که من عاشقم و اون کاری نداره به کار من، و من هر دقیقه به یادشم و اون نمیگیره از فاز بعد کلنم رفتان جالبم.
ده، مجنون کار تازه‌ای از معین. یازده، سینا حجازی و ترانه دیوونه.
با تو که هستم انگار دنیا زیباتره، ولی افسوس دقیقه زود میگذره، دستامو که میگیری پر میشم از حسای خوب، تو این دنیا نیستم انگار، میرم یه جای خوب.
دوازده، حق با توست از گروه 25 بند.
عطر تو این اتاق پر کرده، این هوا و هوای سابق نیست، اون که با بودنت مخالف بود،
سر خود اومدی، ولی با به منم حق انتخاب بده.
13. کمتر گله کن.